بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در رابطه با مستضعفین و افراد مشابهی که تکلیف اونها در این دنیا معین نمیشه از لحاظ شرعی، در این دنیا تعیین تکلیف نمیشن. فرمود بزرگوار علی الله مقامه در تحقیق این مطلب که از لحاظ تعیین کونی اشاره فرمود و تصریحش را از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ذکر کردیم که از لحاظ تعیین کونی تا موالید عالم بادا، عالم های غیب در این دنیا نزول نکنن، تعیین کونی برای اینها حاصل نمیشه. حتما باید که موالید آدم بالا به این دنیا نزول کنن تا متعین بشن از لحاظ کونی. بعد فرمود که تعینات کونی متفاوته، بعضی ها تعینشون قوی تره و بعضی ها تعینشون ضعیف تره، بعضی ها فهم بهتری دارن، بعضی ها فهم کمتری دارن، بعضی ها در همون اوایل نوزادی، اوایل طفولیت از دنیا میرن، تعیین کونیشون کمتره، بعضی های دیگر به کمال رشدشون میرسن و بعد از دنیا میرن. ولی به هر حال تا در این دنیا متولد نشن، تا در این دنیا نطفه اینها منعقد نشه، در صلب آبایشون قرار نگیرن، تعیین کنی برای این افراد حاصل نمیشه، اگرچه تعیینات مختلف و متفاوت هست. خدای متعال هم از هر شخصی بنابر اون استعدادی که، توانایی که، قابلیتی که بر او عطا کرده حسابرسی میکشه، تکلیف میگیره. نص آیه قرآن هم همینه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمی کنه کسی را مگر به اون اندازه‌ای که به اون عطا کرده، هر چقدر عطا کرده حساب می کشه، تکلیف می گیره. یا در آیه دیگر می فرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، از هر کسی به اندازه وسعش حساب می کشن. این عدل الهیه. مطلب بعد این بود که افرادی که تعیینشون ضعیفه، اینها دعوت را نمیفهمن، نمیتوانن تمیز بدن بین حق و باطل را، قصور داخلی داره. بعض دیگر از افراد را فرمود که قصور خارجی دارن، ممکنه شعور داشته باشن، فهم داشته باشن، ولی بنابر مصالح و حکم خدای متعال به اینها دعوت را نرسانه، اینها هم عذرشون موجهه، تکلیف اینها هم اینجا معین نمیشه، تکلیف اون افرادی معین میشه در دار دنیا از لحاظ شرعی که دعوت به اینها برسه، بفهمن و بعد از فهمیدن یا ایمان بیارن یا انکار کنن. اینها یا ماحض ایمان میشن یا ماحض کفر. اینها تکلیفشون معینه، دعوت به اینها رسیده، فهمانیده شده، فهمیدن. اما اینهایی که نفهمیدن، اونهایی که تعینات کونیشون ضعیف بود، خدا هیچ وقت اینها را بدون فهمانیدن و بدون فهمیدن اینها را عذاب نمی کنه، ثواب هم نمیده. امر اینها، تکلیف اینها موکول میشه به آدمهای بعد، به آدم برزخ، به نار فلق، به عوائل آدم آخرت. در ادامه مطلب هست. اینجا بزرگوار علالله مقامه یک سؤالی هم مطرح فرمود، جواب از سؤال را هم ذکر فرمود و تحقیق جواب بزرگوار را هم کردیم. گفتیم که از اصول مهمه، اصول اولیه، اصول کلیه در حکمت الهی این هست که هیچ وقت عالم جسم فی نفسه ترقی نمی کنه به عالم مثال برسه، یا عالم مثال فی نفسه ترقی نمی کنه به عالم آخرت برسه، عالم نفس برسه. این اصل اول بود. اصل دوم هم از لحاظ کونی تا در این دنیا متولد نشه مولود عالم بالا تعیین کونی پیدا نمی کنه. اگر قرار هست که طفلی را در نار فلق این را محکش بزنن، اختبارش کنن، باید در اینجا سرد شده باشه، در اینجا نزول کرده باشه که محشور بشه. اینجا نیامده باشه، هیچ وقت حشری صورت نخواهد گرفت. این از اصول کلیه حکمت هست. پس تعیین کونی به این شرط حاصل میشه اینجا نزول بکنه. اصل در حکمت الهی هست، اگرچه تعیین شرعی ممکنه بعد از دنیا حاصل بشه، ایمان و کفرش بعدن معلوم بشه. ادامه مطلب هست. میفرماد که ولذالک نجوز خروج قوان کثیرن فی البرزخ و فی الاخره. می فرماد ما جایز می دانیم که قوه های بسیاری بالفعل بشه در عالم برزخ و در عالم آخرت. گفتیم عبارت بزرگوار هم جزء عباراتی هست که باید تحقیق بشه، یعنی اون معنایی که متبادر به ذهن ما میشه نیست. می‌فرماد که ما جایز می‌دانیم خروج قوه‌های بسیار را، تحقیقش را کردیم از عبارات مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه. اون قوه‌های بالفعل میشه که بذرش و تخمش در این دنیا کاشته شده باشه، دار اکتساب دنیاست، برزخ و آخرت عالم آخرت که ابدا برزخ و آخرت دار اکتساب نیست، اونجا دار جزاست. اگر در برزخ اکتسابی هم صورت بگیره مثل اکتسابات دنیا نیست. اکتساباتی که در برزخ و در آخرت صورت میگیره اون اکتساباتی هست که تخمش و بذرش در دنیا کاشته شده باشه. اگر شخصی معرفت بذر یک معرفتی را، بذر یک عنوانی را در این دنیا نکاشته باشه، هیچ وقت شاخ و برگ اون معرفت، شاخ و برگ اون خلاصه بذر، اون تخم در اون دار برزخ و آخرت حاصل نمیشه. لذا عبارت را خوندیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که مطابق هست با احادیث اهل بیت علیهم السلام، یعنی احادیث متعدده هم برای این معنا شهادت میده که اون از افرادی هم که در این دنیا تعیین تکلیف نمیشن، اگر در برزخ و آخرت تکلیف اینها که معین بشه و مؤمن بشن یا کافر بشن، ایمان و کفرشون خیلی ضعیفه، مثل ایمان و کفری که شخص در این دنیا اکتساب کرده نیست. لذا در عالم آخرت اون اطفالی که در نار فلق خلاصه ایمانشون محک زده میشه، معلوم میشه مؤمن بودن، در آخرت اینها در بهش خدام مؤمنین میشن، خادمهای مؤمنین میشن، نه اینکه جزء مؤمنین اصلی باشن. پس دار اکتساب، دار کسب کردن، دار بذر پاشیدن همین عالم دنیاست. از دنیا مزرعت الاخره، دار برداشت کردن، دار نتیجه دیدن، عالم دار جزا دادن عالم آخرته. این کلیت مطلبه مطابق با احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. در ادامه بزرگوار الله مقامه می فرماید که بالجمله مادم یبلغ دعوه انسانا قد امضی کنن یکون فی حیز المشیه او الاراده او القدر او القضاء الشرعیه حتی یقوم علیه الحجت البالغه و یصل الى فهمها فإن أخذ بها يخرج السعادة التي كانت في قوته من القوة إلى الفعل ويسير إنسانا ويخلق له بإجابته طينة من عليين ويدخل الجنة وإن خالف يخرج الشقاوة التي كانت في قوته من القوة إلى الفعل ويكون غير إنسان اما شیطانا او حیوانا او نباتا او جمادا شرعیا و یخلق له بمخالفته صورت و طینت من سجین و یدخل النار کما بدعکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله. می فرماید که مادم یبلغ دعوه انسانا، می فرماید که به جمله مادم یبلغ دعوه انسانا قد امضی کنن، می فرماید تا وقتی که به یک انسانی، به یک انسان کونی، انسانی که در اینجا خلاصه نطفش منعقد شده، چهار ماه جنینیش رد شده، این انسان سقط شده یا در نوزادی سقط شده یا فهم نداشته، خلاصه کونیتش، تکوینش اینجا حاصل شده، انسان کانیه، به این انسان کانی دعوت نرسیده، دعوت شارع به این انسان کانی نرسیده. این انسان میفرماد در حیز مشیت یا اراده یا قدر یا قضاء شرعی هست، یعنی از لحاظ شرعی هنوز در این انسان احتمال بدا هست، هنوز نفهمیده، هنوز اجابت نکرده دعوت شارع را، درش احتمال بدا هست، هم در مؤمن بودنش هم در کافر بودنش. خوندیم که مشیت، اراده، قدر و قضا مقامات ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه بود که مثالش در اون چوبی بود که از این چوب صندلی می ساختیم. گفتیم از یک چوبی که صندلی بسازیم، وقتی این چوب را برش زدیم، اندازه گیری کردیم، قطعات مناسب صندلی از این استخراج کردیم، تا وقتی تمام این قطعات را به هم نچسباندیم، تا وقتی صندلی درست نشده احتمال بدا هست. اولی که این چوب را تهیه می کردیم، دنبال این چوب می رفتیم، گفتیم مقام ماده نوعیه بود. وقتی این چوب را در یک تنه درختی پیدا می کردیم، مقام صورت نوعیه بود، مقام اراده بود. چوب را برش می زدیم، مقام قدر بود. تکه ها را به هم می چسباندیم، مقام قضا بود. ولی هنوز به مرحله امضا نرسیده بود، هنوز درش احتمال بدا بود. میفرماد انسان کانی هم در این دنیا همینه، تا وقتی تکلیفش معین نشده از لحاظ شرعی در مرحله مشیت و اراده و قدر و قضا هست، هنوز به مرحله امضا نرسیده. حتی یقوم علیه الحجت البالغه و یسعد الی فهمها. که اینجا امضا شرعی صورت میگیره وقتی که حجت بالغه، یعنی حجت واضحه، خدا حجتش واضحه. اینجور نیست که طرف نتوانه یقین بکنه، خدا به یقین مؤاخذه میکنه، به یقین بازخواست میکنه. لله الحجت البالغه، علی الله قصد السبیل، انا هدیناه السبیل. چقدر آیات متعدده. بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که تا وقتی که حجت بالغه الهی بر این شخص قائم نشه، یصل الی فهمها، نه تنها باید حجت خدا واضح باشه، باید این شخص بتوانه این حجت را بفهمه. یصل الی فهمها، هم باید خدا بفهمانه هم این شخص بفهمه. حجت خدا واضح باشه، قابل فهمیدن باشه، این شخص هم به مرحله ادراک و فهمیدن برسه، بفهمه. فان اخذ بها، حالا که فهمید اینجا دو شق میشه مسئله. ان اخذ بها، اقرار بکنه این حجت را، ایمان بیاره، چه میشه؟ یخرج السعاده التي كانت في قوته من القوه الى الفعل. این میشه یک انسان خوشبخت سعید. سعادت از این انسان خارج میشه، از قوه بودن به حالت بالفعل میرسه. یسیر و انسانن، این انسان دوم انسان شرعیه، این میشه آدمی ذات، میشه انسان شرعی. همون عبارتی که حضرت فرمود الناس کلهم بهائم، انسانها همشون حیوانن الا المؤمن، مگر مؤمن که انسانه. اون انسان اولی که فرمود انسانها، اون ناس اول یعنی انسان کونی. اون انسان دومی که فرمود در مقابل حیوان، یعنی انسان شرعی. پس وقتی که این شخص فهمید و اقرار کرد، اینجا میشه انسان شرعی. یک نکته دیگر هم عبارت داشت، میفرماد یخرج السعاده، وقتی طرف میشه انسان شرعی به حد سعادت میرسه، خوشبخت میشه. پس تعریف خوشبختی اون تعریفی نیست که مردم ارائه میدن از خوشبختی، باید تعریف عرفیه را کنار بگذاریم. تعریف خدا، حجت خدا، حجتهای الهی از سعید، از خوشبخت، یعنی کسی که انسان باشه، کسی که موالی و محب محمد و آل محمد علیه السلام باشه، نه شخصی که پولدار باشه، نه شخصی که عمر طولانی داشته باشه، نه شخصی که زندگانی راحت داشته باشه، نه شخصی که همسر مناسب میلش داشته باشه. اینها حقیقت خوشبختی و سعادت نیست. حقیقت سعادت انسان شرعی شدنه، عاقبت به خیر شدنه. حقیقت خوشبختی این هست طرف در عالمهای بعد، در عالم آخرت، در بهشت خدا باشه، محل رضایت خدا و اولیاء خدا باشه، اونجا هست، انتها نداره. خوشبختی های دنیا همش فانیه، همش زودگذره، پوچه، بی اعتباره. اگر قبلا یک ماشین خوب داشتیم، یک خانه خوب داشتیم، که انه یک خواب بوده، همین الانش هم برای فردای ما حکم خواب را داره. هر جور زندگی کردیم تا حالا گذشته، فقط خاطرش مانده، یک خوابش مانده. پس اینا حقیقت سعادت و خوشبختی نیست. حقیقت سعادت انسان شرعی شدنه، آدمیزاد شدنه، محب محمد و آل محمد علیه السلام شدن، این شد خوشبخت سعید. بچه می فرماد یخلق له به اجابته تینتون من علیین و یدخل الجنه. چه عبارت ظریفیه این عبارت. می‌فرماد وقتی این انسان شد، یعنی انسان شرعی، این انسان کهنه شد انسان شرعی، چه میشه؟ می‌فرماد خدای متعال به واسطه اجابت این انسان تینتی، گلی، سرشتی از این بر می‌داره، سرشته می‌کنه گل این را از علیین، تینت این شخص سرشته میشه از علیین، از بهشت، از دار رضای آل محمد علیه السلام، از خانه رضای این بزرگوار. اینجا نقطه ظریفش بود، نقطه ظریفش این بود، قبلا نوع احادیث را میخواندیم، احادیث تینت را، یک نوع جبری از این احادیث به ذهن ما متبادر میشد، چون معنی کلام امام صلوات الله علیه را نمیفهمیدیم، ظاهر عبارات امام علیه السلام چه بود؟ چطور میفرمودن؟ حضرت ظاهر عبارتشون این بود، خدای متعال از علیین گلی را بر میداره، سرشته میکنه، از این مؤمن میسازه، از سجین گلی را بر میداره، از اون گل تلخ بدبوی خبیث را از سجین بر میداره، از این کافر میسازه. خب اگر خدا گل این مؤمن را از یک گل خوب برداشته، ازش مؤمن ساخته، گل اون کافر را از یک جای بد برداشته، ازش کافر ساخته، خب این کافر بیچاره چه تقصیری داره؟ وقتی بدش بسازن، یکی را بد ساخته باشن، چرا این را بزنن؟ توی سرش بزنن؟ این که ظلمه، این که جبره. بعد داره می فرمون تو باده من اجریت و علا یدیه الخیر و ایدانده من اجریت و علا یدیه الشر، خوشا به حال کسی که من خوبی از دستش جاری کنم. خب اگر خدا خوبی از دست مؤمن جاری میکنه، خدا بدی از کافر جاری میکنه، این کافر بیچاره چه گناهی داره؟ اون مؤمن چرا باید نسبت بهش پارتی بازی شده باشه؟ اینقدر نسبت بهش لطف شده باشه، این کافر اینقدر نسبت بهش جفا شده باشه؟ این که ظلمه، جبره. اشتباه فهم ما در کجا بود که از این ظلم میفهمیدیم؟ این بود که افعال ماضی را به حسب زمانی اینها را تعبیر می آوردیم. یعنی وقتی حضرت می فرمود که خدای متعال از علیین گل برداشت ساخت، ذهن ما می رفت به فعلهای دنیا، زمانهای دنیا، می گفتیم خب از یک جای گلی را برداشتن ساختنش، این شد یک انسان، گل بدبو بود شد کافر، خوشبو بود شد مؤمن، پس این که میشه ظلم. تعبیر از گذشته، تعبیر از فعل ماضی به معنی تقدم زمانی نیست، منظور حضرت تقدم رتبیه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شخص در همین دنیا راه سعادت را انتخاب میکنه، ایمان میاره به محمد و آل محمد علیه السلام، اجابت میکنه دعوت انبیاء علیه السلام را، در همونجا تینتش را میسازن، همونجا تینتش میشه دیگی. پس ساخته شدن تینت این شخص به اختیار این شخصه، همون جایی که کفر میورزه، انکار میکنه، بعد از فهمیدن تینتش را میسازن از سجین، چون تینت مقامش بالاتره، چون تینت نسبت به این عالم دنیا و زمان احاطه داره، به فعل ماضی تعبیر آورده میشه. مثالش یه، مثالش را شیخ مرحوم علالله مقامه میفرماد. فرض کنیم که مثلا در سن 4 سالگی 5 سالگی به ما معنای آب را فهمانیدن، گفتن این آبه، هر وقت تشنه شدی باید این آب را بخوری. یا مثلا یک شخصی بود تا حال برف ندیده بوده، در سن 20 سالگی میاد در یک منطقه سردسیر، میبینه برف را میشناسه، میفهمه، به این میگن برف، وقتی که این شخص در سن 20 سالگی معنی بر را فهمید، تعبیر آورده میشه از این علم، از این علم این شخص به 4000 سال قبل. یعنی چه؟ یعنی اگر به این شخص بگن مثلا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام فلانجا برف آمده بوده، میفهمه. دیگه مقید به زمان 20 سالگی این نیست فهم این از برف. این هر موقعی از تاریخ را، از دنیا را، هر زمانش را، هر جزءش را بگن برف، تمام برفهای عالم را میفهمه. پس علم این احاطه داره به کل زمان، سابقه بر زمانه به سبقت رتبی. این هم همینه. وقتی مؤمن ایمان میاره، همونجا تینتش را از علیین میسازه، همونجا به اختیار خود این مؤمن. هر جان کافر نعوذ الله کف میبرزه، همونجا تینتش را از سجین میسازن. خدا علم داره، میدانه کدام یک از اینها ایمان میاره به اختیار خودش، کدام یک کف میبرزه به اختیار خودش. علم خدا ربطی به اختیار این شخص نداره. این به اختیار خودش کف میبرزه، او هم به اختیار خودش ایمان میاره. اگر میفرماد مثلا زائد الخلقه، زائد الخلقه، این شقی میشه، سعادتمند نمیشه، این علم خدا، اخبار خدا و حجتهای خداست. به واسطه شش تا انگشتش این را عذاب نمی کنن. چون خدا میدانه به علم خودش این شخص ایمان نمی آره، به اختیار خود این شخص، به اختیار خودش ایمان نمی آره، به اختیار خودش شقی میشه، انکار میورزه، خدا یک انگشت اضافی در این قرار میده که آقای مؤمنین، سایر مؤمنین، از این شخص احتراز بکنید، دوری بکنید، وگرنه به خاطر شش تا انگشت این را عذابش نمی کنن. پس هر مؤمنی به اختیار خودش مؤمن میشه، هر کافری هم به اختیار خودش. اگر خدا علم داره که این مؤمن ایمان نیاره یا این کافر کفر میورزه، علم خدا هیچ مانع اختیار این شخص نیست. در اینجا بزرگوار نکته را تصریح میفرماد، میفرماد یا خدا قله به اجابته تینتون من علیین. وقتی این شخص مؤمن، این مستضعفی که به حد فهم رسید، ایمان آورد، اون وقت چه میشه؟ یخلق و ده به اجابت خلق میشه، به واسطه اجابت کردنش، ایمان آوردنش، تینتون من علیین خلق میشه برای این شخص تینت از علیین. که وقتی اجابت کرد، اجابت که کرد، تینتش شد علیین. و ید خود و جنه، چقدر کار خدا حساب و کتاب داره، چقدر از روی عدله، از روی عدالته. و این خالفه، ولی اگر این شخص مستضعف را که به نار فلق محکش زدن، اختبارش کردن، بعد انشاءالله میخوانیم نار فلق یعنی چه، محکش زدن، مخالفت کرد، چه میشه؟ یک را جا شقاوه، این میشه بدبخت، شقی. التي كانت في قوته من القوه الى الفعل، این میشه بدبخت. پس بدبخت بودن بی پول بودن نیست، مریض بودن نیست، علیل بودن نیست، جوان مرد شدن نیست، مصیبت دیده شدن نیست. بدبخت بودن چیه؟ انسان مخالفت کنه امر حجتهای خدا، این بدبخت. کسی که عاقبت به خیر نشه، این بدبختی، این بدبختی. بعد می فرماد وقتی این شخص بدبخت شد، کی بدبخت شد؟ وقتی مخالفت کرد، مخالفت کرد دعوت شارع را، دعوت حجت را. می فرماد یخلق له یکون، عبارت واده یکون غیر انسانه. اینجا دیگه این انسان نمیشه، انسان شرعی نمیشه. الناس کلهم بهائم الا المؤمن، این میشه حیوان، میشه یک سنگ، یک کلوغ، یک سگ، یک خنزیر، یک خوک، دیگه انسان نمیشه. میفرما چه میشه؟ یکون غیر انسان، اما شیطانا او حیوانا او نباتا او جمادا شرعیا. یک گیاهی میشه، یک جمادی میشه، یک حیوانی میشه، انسان نمیشه. میفرماد اونهایی که در این دنیا متکبرن، خدا اینها را به صورت مورچه محشور میکنه. این حیواناتی که اونجا مثال میزنن فلان افراد را به صورت مادیان محشور میکنه، فلانها را به صورت عقرب محشور میکنه. این حیواناتی که حضرت میفرماد، اینا حیوانات شرعیه، حیوانات کونی نیست. حیوانات کونی در همین دنیا هستن، از اینجا بالاتر نمیان. در آخرت نمیان حیوانات کونی. اون حیوان شرعی یعنی اون انسان کونی بود که انسان شرعی نشد، انسان کونی بود که شد حیوان. نحن الناس شیعتنا اشباه الناس و سایر الناس نسناس. بستگی به فهم این غیر انسان شرعی، این انسان کونی کافر، بستگی به اون فهمی که داره. اگر فهمی زیاد باشه یک شیطان نبوز میشه، محشور میشه. کمتر باشه حیوان، کمتر باشه گیاه، کمتر باشه جماد، بستگی به فهمش داره. هرچه فهمش بیشتر باشه درکش پایین تره. خوندیم در ابتدای کتاب موارد دوره نجفیه، هرچه فهمش کمتر باشه درکش بالاتر. بچه میفرماد، میفرماد که و یخلق له به اجابته و یخلق له به مخالفته صورتون و تینتون منسجین. حالا که مخالفت کرد اینجا گلش را میسازن. پس گل کجا ساخته شد؟ به اختیار خودش. مخالفت کرد، گلش را از گل خبیث بدبوی سجین برداشتن. و یدخل النار کما بدأکم تعودون، میشه اصحاب النار، چنان که شما را آفرید برمیگردید. اصحاب النار، این نکته آخر ما باشه، در قرآن اصحاب النار دو تعبیر داره. ما دو نوع نار داریم. یک نار، نار رحمت داریم، یک نار، نار غضب داریم. نار غضب باز خودش چند شکل میشه. یک نار غضب، نار غضب خداست بر کفار و منافقین. یک نار غضب، نار بغض خود این کافر و منافق از حق، بغضی که دشمنی که داره در دلش از حق. همین آتش همین جاست، همین آتش جهنمه. کافر و منافق کنده جهنمه، در همین دنیا هم جهنمه برای او. ان جهنمه لمحیطه بالکافرین. میفرماد جهنم در همین دنیا هم احاطه داره. الان خب عرض زیاده، اعراض زیاده، علمش را حس نمی کنه، کمتر حس می کنه. اصحاب النار در تفسیر امام علیه السلام در قرآن یک جا اصحاب النار را تفسیر می کنند به اصحاب اولی لعنت الله علیه. در جای دیگر حضرت اصحاب النار را تفسیر می کنند به اصحاب امام زمان صلوات الله علیه، که مثل آتش می افته بر جان کفار و منافقین، به آتش میکشی، آتش غضب خداست. پس اینجور تعبیرات هم داریم، مثل همون آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض. یک بار این انسان را تعبیر میکنن، تفسیر میکنن به اولی، اون وقت زده و من جهودا میشه ظالم جاهل. یک بار این انسان را تفسیر میکنن به سید الشهدا صلوات الله علیه، اون وقت زد و من جهودا میشه مظلوم مجهول. قرآن همش معماست. برای همین باید که قرآن را از احادیث تفسیر کنیم. مفسر قرآن محمد آل محمدن علیه السلام میفرماد من فسر القرآن برعیه فلیتبوع مقعده من النار. کسی که قرآن را از نظر خودش، برعی خودش تفسیر بکنه، جایگاه او آتشه جهنم. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسه آینده خواهیم خوان. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.